بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. بعد از آنی که مقبوله عمر ابن حنظله را نقل فرمودند، می‌فرمایند این حدیث اگرچه خالی از اشکال بلکه اشکالات نیست، ولیکن این اشکال یا اشکالات به استدلال ما صدمه نمی زند. اشکالاتی دارد به جای خود. اون مقدار که ما از این حدیث می خواهیم دلالت این حدیث بر وجوب ترجیح احد الخبرین علی آخر، و این دلالت را دارد. حالا اشکالاتش چیه؟ مثلا اشکال اول که در این حدیث به نظر میاد این است که این دو نفر که میروم پیش این دو نفر که با هم مرافعه دارن، میروم نزد اشخاص، نمیروم برای طلب الحدیث، نمیرن به اونها بگوین که حدثنی، نمیروم برای طلب فتوا که برن به اونها بگوین افتنی. اینها میرفتن پیش اون دو نفر برای حکم قضاوت، میگفتن فحکم بیننا، ما مرافعه داریم، بین ما فصل خصومت بکن. اول حدیث مربوط به حکمه این است، نه مربوط به راویین یا مربوط به مفتیین. صحبت مفتیین، صحبت راویین نیست، صحبت حکمین است، حاکمین. اون وقت در حاکمین تعدد درست نیست، در باب فصل خصومت نباید رفت پیش دو نفر حاکم، باید رفت پیش حاکم واحد تا فصل خصومت حاصل بشود. تعدد یعنی چه؟ از این گذشته که تعدد حاکم یعنی چه و این چجوری بوده که دو تا حدیث در یک مورد بوده، این آقا با این حدیث حکم کرده و اطلاع نداشته از که حدیث دیگری هم اینجا هست و او مقتضاش چیز دیگری است، یا اون یکی حاکم روی حدیثی حکم کرده و اطلاع نداشته از که این معارض دارد. چطور ممکنه دوتا حاکم، لابد این دوتا حاکم مسلط بر احادیثن، چطور مطلع نشده ان از مدرک هم دیگر و برخلاف هم دیگر قضاوت کرده اند؟ علاوه بر این، وقتی اولی حکم کرد در باب حکومت اینطوریه، وقتی حاکمی در یک واقعه حکم تو گفت، حاکم دیگر حق ندارد حکم او را منتقض بکند، اونم دوباره جور دیگر حکم تو بگوید. و اینجا چطور به دوتا حاکم مراجعه می کنن؟ اول میرن پیش اون یه جور حکم می کند، بعد میرن پیش اون یکی، اونم یه جور حکم می کند. در باب حکم تو دوتا حکم تو در یه واقعه درست نیست، دومی منتقضه. از اینها گذشته، این دو نفر که رفتن پیش این حاکم ها، اینها رفتن از اونها حکم بخوان، قضاوت بخوان. از اونها حدیث که مطالبه نکردن تا اون یه حدیث در اختیارشون بذارد، این یکی هم یه حدیث در اختیارشون بذارد، بعد اینها ببینن که این دو حدیث با هم تعارض دارن، امام علیه السلام بفرماید که اگر به دو تا حدیث معارض برخورد کردید تحری بکنید، فکر بکنید ببینید کدوم راجحه کدوم مرجوحه، مگر وظیفه مترافعین که دو نفر با هم نزاع دارن این است که برن از اون دو تا حاکم مدرکشون را یادداشت بکنن، اون وقت بیان روی اون مدرک فکری بکنن راجح و مرجوح و این حرفها در باب حکومت در باب مرافعه این مطلب ها نیست که امام ارجاع فرموده است که بله تحری بکنید ببینید این چجوریه کدوم راجحه کدوم مرجوح. اگر بگید این دوتا حکم با هم حکم کرده اند، با هم هم اولا اتفاق نمیفته که دوتا حاکم یه دفعه حکم تو بگویند، بر فرض هم چنین چیزی اتفاق بیفتد بازم تساقط ها باید این دوتا حکومت تساقط بکنند، نه اینکه تحری در مدرکشون که ببینیم کدوم یک مدرکش راجح هست و کدوم مرجوحه. خلاصه آقا اگه پس و پیش حکمی کرده ان اون اولی نافذ است و دومی هیچی، قاعده اینه در باب حکومت دومی فایده ندارد، با هم حکمی کرده ان مثلا اتفاقا هر دو تساقط می کند، نه اینکه در مدرکشون تحری بشود. اینها اشکالاتیست که در صدر روایت که مربوط به حاکمین است به نظر انسان میاد که اینها چجوری شده، حقیقت مطلب چه بوده که امام علیه السلام این چنین فرموده، اینکه با قواعد نمیسازد. بدون اینکه شیخنا رحمه الله جواب بگویند از این اشکالات میفرمایند اگرچه این اشکالات به نظر میاد که حالا چجوری شده ما درست نمیتونیم اینجا را حساب بکنیم چجوری شده امام اینجوری فرموده، ولیکن اون مقصدی که ما داریم حدیث ما را به اون مقصد میرساند و اون اینکه از صدر حدیث بگذارید که جریانش چجوریه، ذیل حدیث را بگیرید که امام علیه السلام مرجحاتی را ذکر کرده خود به عدله ما و افقهه ما و اورعه ما الى آخر. خب این فقرات همه به خوبی ظهور دارند در اینکه یجب و ترجیح احد الخبرین به هذه المرجحات، با این مرجحاتی که امام اسم برده ظاهرش این است که واجب است بله با این مرجحات ترجیح بدیم. حالا در صدر حدیث از لحاظ حکمین شبهاتی را دوچاریم و عاجزیم از حلش، خیلی خوب به این قسمت که هدف ماست صدمه ای نخواهد زد، به وضوح دلالت دارد. بر اشکال دیگری که در حدیث باز به نظر میاد غیر از مسئله حاکمین این است که در این حدیث امام علیه السلام الترجیح به صفات را مقدم داشته است به ترجیح علی شهرت و شذوذ. وقتی راجع به مرجحات خبرین امام علیه السلام بیاناتی را شروع فرمودن اول این است که خود به عدله ما و افقهه ما و اوسقه ما و اورعه ما، اینا صفات راوی دیگه، ببین کدوم راویش فضیلت بر دیگری دارد روایت او را عکس بکنید اون یکی را طرح بکنید. اول این بعد از آنی که سائل سوال می کند که هر دو راوی مساویان لا یفضل احدهما علی الاخر، هیچ کدوم فضیلتی بر دیگری ندارند، اون وقت می فرماید نظر بکنید ببینید کدوم مشهور است بین اصحاب الحدیث و کدوم شاذ است. بله مشهور را اخذ بکنید و شاذ را تر. الترجیح به شهرت و شذوذ بعد از الترجیح به صفات ذکر شده، در حالتی که نه، از شهرت و شذوذ بر همه مرجحات باید مقدم باشد، چنانچه در حدیث دیگر که بعد انشاءالله میخونیم اول شهرت و شذوذ ذکر شده. علت علتش این است، خب معلومه دوتا خبر با هم تعارض کردن، یکی مشهور است بین الاصحاب و یکی ناقلش شازه، یه نفر دو نفر از اصحاب الحدیث او را نقل کرده ام. خب معلوم است که اونی که مشهور است اون برنده خواهد بود، این که شازه است این عقب میماند، اگرچه این شازه از حیث راوی، از حیث صفات راوی برتری دارد بر اون یکی، اما وقتی خبر مطابق مشهوره، خود حضرت می فرماد فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اون که مشهور است خب اون لا ریب فیه دیگر. اینجا که می رسد شیخنا رحمه الله اول جواب اشکال را می دهد، می فرماد نه، این اشکال مثل اشکال اولی نیست، این اشکال جواب دارد، جوابش می ده. بعد از آنی که جواب می ده می فرماید و علا تقدیر این که ما از جوابش عاجز بمانیم بازم به هدف ما صدمه ای نمی زند، چون اجمالا حدیث دلالت دارد بر این که یجب و ترجیح و احد الخبرین به هذه المرجحات، با این مرجحات باید احد خبرین را بر دیگری مقدم بداریم. حالا این معما چیه؟ چطور ترجیح به صفات مقدم شده به ترجیح به شهرت؟ جوابش میدیم، برفرضم ندادیم به هدف ما صدمه نمیزنن. جوابی که میدن این است که از ترجیح به صفات چه جور متصور است؟ از ترجیح به صفات چه جور متصور است؟ در یک فرضش از ترجیح به صفات باید مقدم باشد علی ترجیح به شهرت و شذوذ، بلی در دو صورتش از ترجیح به شهرت و شذوذ باید مقدم باشد، ولعل امام علیه السلام در این حدیث از ترجیح به صفات را مقدم داشته بر ترجیح به شهرت، نظرش به اون یک صورت است که گفتیم در یک صورت حقش همینه که از ترجیح به صفات مقدم باشد بر ترجیح به شهرت. خب حالا سه صورت چجوریه؟ مثلا فرض بفرمایید احد الحدیثین را 10 نفر از اصحاب الحدیث نقل کردن، شده مشهور. حالا این 10 نفر که نقل کرده ان یا بلاواسطه از امام علیه السلام نقل کرده ان این 10 نفر، یا یه واسطه هم دارن ان فلان ان صادق علیه السلام، بالاخره 10 نفر این حدیث را از اصحاب الحدیث نقل کرده ان اون یکی حدیث را تمامی این 10 نفر نقل نکرده، یه نفرشون این حدیث را نقل کرده، پس در نقل این یکی همه 10 نفر شرکت دارن، اما در نقل اون یکی فقط 1 نفرش وارد شده، اون 9 نفر دیگر با این شرکت ندارن. خب این شده مشهور، این یکی شده شازه، ناقل او 10 نفر اما ناقل این 1 نفر دیگه، اون 9 نفر با این 1 نفر شرکت ندارن در نقل این حدیث، اون شده مشهور، این شده شازه. نحوه نقلش اینطوری بوده، ولیکن خب این یک نفر که این حدیث را به تنهایی نقل کرده، از تمامی اون ده نفر اعدل است، افقه است، اورع است، از تمامی اون ده نفر، یعنی نه نفر، البته نه نفر، بله بله اشکالتون این بوده، از تمامی اون بقیه عدل و افقه و اورع است. خب در این صورت ولو این طرف مشهوره، این طرف شازه، باید شازه برنده بشود یا مشهور برنده بشه؟ قاعدش این است که شازه برنده بشه، چرا که از حیث صفات، مخصوصا که صفت افقهیت بیاد، مخصوصا صفت افقهیت را زمینه بکنید، این برنده خواهد شد. چرا؟ به جهت اینکه این آقا با این افقهیتش این شاز را اختیار کرده است، خب معلوم میشه به خاطر افقه بودنش یه عیبهایی و ایرادهایی در اون یکی به نظرش آمده که با اینکه مشهور است او را رها کرده، این یکی را مستمسک خود قرار داده. این آقای قاضی به خاطر افقه بودنش عیبهایی در اون یکی حدیث دیده، با اینکه مشهور بوده او را رها کرده، این یکی را مستند خودش قرار داده. خب پیداست که در این فرض شهرت از ارزش بیفته، اوصاف برنده میشه، اوصافی که در شاز وجود دارد اوصاف برنده میشه. بله در دو فرض دیگرش شهرت برنده خواهد بود. دو فرض دیگر این است که این آقا که این حدیث را مستمسک قرار داده، افقه و اورع و اوثق از قاضی دیگری که این خبر مشهور را مستمسک خود قرار داده. ولیکن آخر اینها چند نفرن؟ ناقل این خبر چند نفره؟ نه نفره مثلا. بله نسبت به یکی افقه هست، نسبت به اون هشت نفر دیگر چطور؟ ممکنه در میان اون هشت نفر دیگر کسانی باشن که هم افقه هم میخوند، از این افقهه، از این اورعه، یا با این مساوی هم نسبت به رقیبش، دوتا قاضی هم، این قاضی از اون قاضی عدل و افقه و هرچه بگویی، اما راوی این حدیث تنها اون قاضی نیست که، غیر از اون قاضی و غیر از این قاضی، غیر از اون قاضی و این قاضی، بله هشت نفر دیگرم اون راوی دارد. آخر ممکنه بین راوی هاش باشد کسانی که افقه از این هستن، افقه از این منفرد، افقه از این شاز. خب در این صورت روی هم رفته، از ترجیح به شهرت برنده میشه یا از ترجیح به الاوصاف؟ از ترجیح به شهرت. گو این که این قاضی از این قاضی از حیث اوصاف کامل تره، ولی هست در میان نقله کسانی که با این مساویان یا از این ترجیحی دارن، روی هم رفته حساب بکنی باز مشهور برنده خواهد شد. اجازه بدید مطلب اجازه بدید. و یا این که این آقا که ناقل این حدیثه به تنهایی، ماشاءالله از تمام این ده نفر در اوصاف برنده تر است، افقه، اورع، اوثق، از تمام این ده نفر. ولی این یه نفر مستقیما از امام که نقل نکرده، انفلان انفلان عن الصادق علیه السلام، خب برید اون راوی قبلی را هم مد نظر بگید ببین اونم افقه و عدل و اوره هست از اینها یا نه. اگه رفتم دیدیم نه بابا این ناقل، این آقای قاضی، این خودش ماشاءالله از همه این ده نفر عدل و افقه و اورعه، ولی این آقا از یک کسانی نقل کرده است که اونها با این ده نفر یا مساوی هن یا این ده نفر از اونها افقه و اورع و اینهاست. خب در این صورت باز کدوم برنده میشه؟ مشهور. بله خیلی خب، فرض سه تا، فرض سه تا فرض. بله اگه از همه شون افقه باشد در این زمینه ما میتوانیم بگوییم که صفت برنده است نه شهرت، اما در این دو فرض مسلم است که شهرت برنده خواهد بود. گویا که افقه. حالا چطوری شده است این آقای افقه در این حدیث خللی دیده به این تمسخ نکرده؟ خب اون آقای افقه خللی دیده و تمسک نکرده، وظیفه ما چیه؟ خب اون آن هر چی بوده خللی به نظرش آمده از او اعراض کرده، این مستمسک قرار داده، ولی وظیفه ما چیه که میبینیم این حدیث را ده نفر نقل کرده، این حدیث را یه نفر نقل کرده، ولو ناقل این قاضی با این قاضی وقتی به هم میسنجیم میبینیم این عدل افقه اوره از اینه، اما ببینیم از رفیقهاش هم همینطور است یا نه، یا ببینیم اون کسی که بالواسطه از او نقل کرده اون واسطه ها هم مثل این قاضی افقه و اوره و فلان هستن یا نه. فلزا در یک صورت از این سه صورت اوصاف برنده است، اون یک صورت این است که راوی خبر شاز اگر تنهاست، تنها خودش، واسطه دارد با واسطه هاش، تنهاست تنها خودش، واسطه دارد با واسطه هاش، اوره افقه اصدق همه چیز، نسبت به تمام این ده نفر اگر فقط ده نفرن، اگر این ده نفرن انفلان انفلان دارن در مجموع سی نفر از تمام این سی نفر، خلاصه اوصاف حضراتی که در این شازن مقدم باشد بر اوصاف حضراتی که در این جانب شهرتن. اینجا بله اوصاف برنده است، این شاز را مقدم می داریم. اما در غیر این صورت که محاسبه می کنیم شهرت برنده خواهد شد. خب پس به حمد الله یک مفری پیدا شد، چون سه جور تصور کردیم، در یک جورش اوصاف مقدمه و لعل امام علیه السلام که الترجیح به صفات را مقدم داشته نظر مبارکش به این یک فرض است، و الا اگه اون دو تا فرض را امام در نظر داشت شهرت و شذوذ را مقدم می داشت نه اوصاف را. خب شیخ اول از این شبهه جواب میده، اینجوری جواب میده، ولی بعدم برمیگردد میفهمد نه، جوابی که دادم از این شبهه جواب قانع کننده نیست، به جهت اینکه ظاهر کلام امام مطلق است. امام به طور کلی ترجیح به صفات را مقدم داشته است به ترجیح شهرت و شذوذ. کلام امام مطلق هر سه صورت را شامله. حالا که هر سه صورت را شامله، بقیه الاشکال فی قوتهی، اشکال در قوه خودش باقی موند که چطور شده امام اوصاف را مقدم داشته بر شهرت؟ حقشون بود که شهرت را مقدم بدارد، یا تعیین بفرماید که در فلان صورت ترجیح به صفات مقدمه، در فلان صورت و فلان صورت ترجیح به شهرت مقدمه، نه که به طور مطلق بیاد اوصاف را مقدم بدارد بر شهرت. اشکال به قوت خودش باقی موند. ولیکن گفتیم اشکال میخواد به قوت خودش باقی بماند، میخواد باقی نماند، به هدف ما صدمه نخواهد زد. حالا این یه مشکله است، ما از حلش عاجزیم که چطوری شده، ولی اونی که ما میخواهیم دلالت الحدیث علی وجوب ترجیح بالمرجحات، این دلالت به قوت خودش باقی است. خب امام در مقام نبوده، چرا باید در مقام نباشد؟ مگر ما احتیاج نداریم؟ در مقام حاجت بوده دیگه، بابا رفته سوال میکند احتیاج دارد. امام در مقام حاجت، بگم در مقام نبوده، خب باید باشد در مقام، چرا باید در مقام نباشد؟ خب بله احمد، خب باید اون شخص وظیفش را آشنا بشه، رفته سوال میکند با چه دقتی، این گفت مقام بیان بوده، چرا باید در مقام بیان نباشد؟ مگه مقام حاجت نبوده؟ حتما در مقام حاجت، مقام بیانه. خب اشکال دیگری که در این حدیث باز علل قاعده به نظر انسان میاد این است که موافقت الکتاب خودش یک مرجحی است، موافقت السنت خودش یک مرجحی است، مخالفت العامه خودش یک مرجحی است، ولی ظاهر کلام امام این است که ستایی مجموعاً یک مرجحن، چرا که امام علیه السلام فرمود ببین کدومش مطابق کتاب و سنت و مخالف عام است، او را عکس بکنید و هر کدوم نیست او را طرح بکنید. چطور مجموع را یک جا ذکر کرده و همچنین استقیت او رعیت، بلی افقهیت، اینها هر کدوم به تنهایی میتواند مرجح واقع بشود. احد الحدیثین راویش افقه هست، همین از حیث اورا بودن مساویان، از حیث اوسق بودن مساویان، فقط از حیث فقاهت یکی افقه هست و یکی فقیه، این مرجح نمیشه چون تنها افقهیت حتما مرجح هست. یا مثلا یکی افقه عوضش اون یکی اوره اوسقه، خب دوتا مرجح هست دیگه، هر کدوم یه مرجحی دارن، تعارضا تساقطا، این دوتا مرجح از بین می رود، نوبت به ایزن فتخیر می رسد دیگر. چطور امام همه را دستبندی کرده؟ خود بی ما یقولهو اعدلهو ما افقههو ما اوسقهو ما اورعهو ما، که انه همش یه مرجه. شیخونا می فرماید این قابل حله، این اشکال مهم نیست. چرا؟ چون پیداست که راوی آدم خوشفهمی بوده، امام علیه السلام به این بیان که بیان می فرمود میلاک به دست سائل میامد، سائل میفهمید که منظور حضرت این است که هر کدوم فضیلتی بر دیگری دارد، حالا یه فضیلت یا دو فضیلت یا ده فضیلت فرق نمی کند، هر کدوم که فضیلتی بر دیگری دارد او را باید بر دیگری مقدم داشت. چون امام به فهم راوی مطمئن بوده دیگه جدا جدا ذکر نکرده، و دلیل بر این که راوی از این نظر آدم خوشفهم بوده، ببین وقتی امام چهار تا صفت را ردیف ذکر کرده، راوی بر نگشت سوال بکند که آمدیم یبن رسول الله در احد راویین، این چهار تا صفت جمع نشد، فقط یکی از این صفات بود، اون وقت چه بکنم؟ این سوال نکرد، چون حساب دستش آمد. یا مثلا سوال نکرد که یبن رسول الله آمدیم یکی افقه شد یکی اوره شد چه بکنن، سوال نکرد. میزان به دستش آمد، میزان این است که اگر یکی بر دیگری میچربد او را عکس بکن، یا هیچ کدوم بر دیگری مزیتی ندارم مساوی هن، خب تساقط. فلزا فورا آقای راوی از اینجا منتقل شد به جای دیگر، گفت که بله آمدیم هر دو عدلان فلان فلان، لا یفضل احدهما علی الآخر. این کلمه لا یفضل یعنی چی؟ یعنی ابن رسول الله من ملاک را فهمیدم. ملاک این است که یکی بر دیگری فضیلت داشته باشد. احدهما اون وقت چه بکنی؟ مرجحات دیگر را ذکر کرده. همچنین این است مطابقت الکتاب و سنت و مخالفت عامه. اینجا متکی شده امام علیه السلام به فهم آقای سائل. حالا ما اضافه بکنیم یه نکته ای را. اگر چنان که از جواب این شبهه اخیر هم عاجز موندیم که چطوری شده امام 4 مرجح را یه جا قرار داده، 3 مرجح را یه جا قرار داده، آمدیم ما از حل این مشکل عاجز شدیم، ولی به هدف ما صدمه نمیزند. حدیث بالاخره میرساند که در مجموع اینها مرجحاتی هستند که در احادیث باید منظور و ملحوظ بشود. فرمایند و هذه الروایت الشریفه و این لم یخلو عن الاشکال بل الاشکالات. اول فرموده لم یخلو عن الاشکال، بعد فرموده بل الاشکالات. فلسفه چیه؟ اشکال بل الاشکالات. چون عمده نظر شیخ در مقام اشکال به اون اشکال اولیست که جواب به او نداده، اما چون اون دوتا دیگری را جواب داده است، از نظری اونها را میخواد اشکال حساب بکند و از نظری میخواد اشکال حساب نکند. لذا فرموده و این لم یخلو عن الاشکال بل الاشکالات. خب من حیث ظهورها، اشکال از چه جهت؟ از این جهت که ظهور صدرها فی تحکیم، صدر حدیث مربوط به حکمین است. لعجل فصل الخصومه و قطع المنازعه. منظور فصل خصومت بوده و قطع منازعه بوده. بله؟ ان رجلینی، بله، که بینشون مرافعه هست فی دین او میراثم الى آخر. حالا که صدر حدیث مربوط به حکمین است، فلا یناسبها التعدد. در باب حکومت تعدد معنا ندارد که بروم پیش دو تا قاضی. پیش دو قاضی نمیرن، پیش دو قاضی رفتن فصل خصومت نمیشه، بلکه خصومت شدت میگیرد. فلا یناسب حد تعدد، تعدد با حکومت بل با قطع منازعه مناسب نیست. ولا غفلت الحکمین. این دوتا حکم که مسلمن دو نفر آدم وارد و ماهر و متتبع بودند، تناسبی ندارد بگیم این دوتا حکم غافل بودن عن المعارض الواضح لمدرک حکمه، از معارض واضح به مدرک حکمه. خب این مسلم است که دوتا قاضی که هر کدوم به یه حدیث تمسک می کنن، خب این قهرن این دوتا حدیث می شود زبون زد همه. وقتی زبون زد شد لابود اطلاع پیدا می کنن. و اینها چطور شده که اطلاع پیدا نکرده اند؟ شاید بله بله حالا این شاید نه، اینجوره بفرمایید که این شبه جوابش روشنه، نه اینکه ایزاد جا الاحتمال. این شبه جوابش روشنه. خب مطلع بودن، ولی این اون حدیث رو ضعیف میدونسته، اون هم این یکی را. بفرمایید این یکی را از مسیر بردارید. بله. خب و تناسبی ندارد با غفلت الحکمین عن المعارض الواضح لمدرک حکمه. اشکال دیگر این است که در باب حکمین معنا ندارد اجتهاد المترافعین. این دو نفر که با هم مرافعه دارند، مدرک حکمین را یادداشت بکنن و روی اون مدرک ها اجتهاد بکنن. در باب حکومت این معنا ندارد. ولا اجتهاد المترافعین، اجتهاد مترافعین. اجتهاد یعنی چه؟ یعنی تحریح ما فی ترجیح مستند احد الحکمین علی الاخر. فکر بکنن ببینن مستند کدوم یک از حکمین ترجیح دارد بر دیگری. این به مترافعین مربوط نیست ابدا. یعنی رفتن گفتن حدش نی مثلا افت نی بله. خب حالا ببینن این چیه، بعد شبهتون حل میشه انشاءالله تعالی. و تحریح ما فی ترجیح مستند احد الحکمین علی الاخر معنا ندارد. این چه ربطی به مترافعین دارد؟ ولا جواز الحکم من احدهما بعد حکم الاخر. و در باب حکومت وقتی یکی از این دوتا قاضی حکم تو گفت، اون یکی حق ندارد حکم تو بگوید. امام چطور اجازه داد به اینها که برن پیش اون دوتا قاضی فلان که از هر دو از شیعه هستند و اینها؟ ولا جواز حکم من احدهما بعد حکم الاخر. این قوت شاید هر دو دفعتن حکم تو گفتن، نه اینکه متناوبن تا دومی باطل بشه. اگر دفعتن گفتن اولا بعید مع بعد فرض وقوعه ما دفعتن، سلنا که هر دو دفعتن بوده ان ظاهره این ازین تساقطو. ما اگر دفعتن حکم تو گفتن باید هر دو تساقط بکنن و این دو نفر مترافعین برن پیش یه قاضی ثالثی. بله تساقطو ما والحاجت الى حکم ثالث، برن پیش حکم ثالث. خلاصه آقا صدر حدیث مربوط به حکمین است و در مورد حکمین از این نظر چهار تا اشکال وارد است، از حیث تعدد و حکم بعد الحکم و امثالش، تحریم این قبل مترافعین و اینها، چهار تا اشکاله. شیخنا می فرماید حالا فرض بفرمایید ما این اشکال را نتونستیم حل بکنیم. باشد که حل نکردین، ظاهرتون حدیث با همه این حرفها، با همه این حرفها ظاهرتون بل صریحتون فی وجوب ترجیح به هذه المرجحات بین الاخبار المتعارضه، واجب است که با این مرجحات ترجیح بدیم فی ما بین اخبار متعارضه، به هدف ما صدمه نمیزند. البته در مورد اشکال اول هم مطالبی می شود گفت، کسانی که مایل هستن انشاءالله به دقت مطالعه می فرمایند. خب فعین نتل کر اشکالات، این اشکالاتی که ذکر شد بر فرض ما از جوابش عاجز شدیم، لا تدفع و هاز از ظهور بل صراحت، این ظهور را که از بین نخواهد برد، این صراحت را که از بین نخواهد برد تا به هدف ما صدمه بخورد. شروع بکنیم اشکال دوم را. نعم، یعنی این چهارتا را یه اشکال حساب بکنیم، اون وقت این اشکال دوم، اما اون چهارتا را چهارتا حساب بکنیم این می شود پنجم. بر ابدا ابدا، چون این اشکالات معناش این است که ما از این جهت عاجزیم که یعنی چه، اما جهت دیگرش که روشنه. فلذا شما در تعارض عامین این وجه میگوید در ماده اجتماع که تعارض میکنن متوقف، هر دو از کار میفتن. با اینکه در ماده اجتماع هر دو از کار میفتن، در ماده افتراق چطور؟ نه، کاملا کار خودشون رو انجام میدن. بعد فرض کن حدیث را از حیث صدرش متوقف، اما از حیث ذیلش که لا یتوقف. خب نعم یرد علیه بعض الاشکالات، اشکالات دیگری هم وارده. فی ترتب المرجحات، امام در ترتیب مرجحات با احادیث دیگر متفاوت بیان فرمودند. فإن ظاهر الروایه تقدیم و ترجیح من حیث صفات راوی علی ترجیح من حیث شهرت و شذوذ، ظاهر حدیث این است که از ترجیح به صفات نوبتش متقدم است بر ترجیح شهرت و شذوذ. مع ان عمل العلماء قدیما و حدیثا علل عکس، در حالتی که رفتار علما برعکس اول شهرت و شذوذ را لحاظ می کنند بل اوصاف را. الا ما یدل علیه المرفوعه الاتیه، مرفوعه زراره هم که بعد میاد اونجا هم خواهم دید ان شاء الله تعالی که شهرت و شذوذ را مقدم داشته بر اوصاف. فان العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور و الشاذ، وقتی علما دیدن یه خبر مشهوری با یه خبر شاذی تعارض کردن، فورا مشهور را میگیرن و شاذ را طرح میکنن، دیگه نمیرن سراغ صفات راوی، بلکه اون شاذ از حیث اوصاف مقدم است. نه اینو در نظر نمیگیرن، یؤخذ بالمشهور و یطرح شاذ، ولو شاذ از حیث اوصاف ترجیح داشته باشد. تمام شد. اینم یه اشکال. اللهم الا ان یمنع ذلك، ولی ممکنه شما از این اشکال جواب بدید، بگویید نخیر ما می توانیم جوری فرض بکنیم که از ترجیح به صفات مقدم باشد بر ترجیح به شهرت. خب بسم الله فرض بکنید ببینیم. فإن الراوی اذا فرض کونه افقه اصدق اورع لم یبعد یا لم یبعد ترجیح روایتهی، هیچ بعید نیست ما بگیم روایت این ترجیح دارد، اگر که شاز دستا، اما این ترجیح دارد بر اون یکی اگر که اون یکی مشهور است. و این انفرد بها، اگر که تنها نقل کرده از این روایت را، با در این حال هیچ بعید نیست که روایت این ترجیح داشته باشد. علی روایت المشهورت بین الروات، بر اون یکی که شهرت دارد بین اصحاب حدیث. چرا باید ترجیح داشته باشد؟ اونها راوی زیاده، 10 نفر نقل کرده، این تنها نقل کرده. لکشف اختیاره یاها، چون کشف می کند اختیار این آقا این روایت را، در حالتی که این آقا افقه اورع، کشف می کند ان اطلاعه علی قدح فی روایت المشهوره، یه عیبهایی داشته در آن روایت مشهوره، مثل صدورها تقیتا، مثلا به نظر این آقا همچه آمده است که اون یکی با اینکه مشهور است اما صدره تقیتا، او تعویلین یا یه تعویلات در نظرش بوده، لم یطلع علیه غیره، اون 10 نفر، اون 9 نفر، البته اون 9 نفر به اون تعویلات مطلع نشده اند، این یه نفر مطلع شده. لکمال فقاهتهی و تنبههی لدقائق الامور و جهات صدور. نعم مجرد اصدقیت راوی و اورعیته لا یوجب ذلک، البته این مزیت را گفتیم به زمینه اصدقیت ها، و الا تنها اصدقیت و اورعیت این معنا را وافی نیست. نعم مجرد اصدقیت راوی و اورعیته لا یوجب این مزیت را، ما لم ینزم الیه الاصدقیه. هازا، متوجه شدید این فرض را؟ ولیکن نر روایه مطلقتون، ولی این جواب ما وافی نیست، چون حدیث شریف مطلق است. امام به طور کلی فرموده حدیث افقه را بر دیگری مقدم بدارید، هم شامل این فرضه و هم شامل دوتا فرضیست که الان شروع میکنیم انشاءالله. لیکن نر روایت مطلقتون، ولی این روایت مطلق است. فیشمل الخبر المشهور روایته بین الاصحاب شامل است اون خبری را که مشهور است روایت او فی ما بین اصحاب، حتی بین من، حتی بین کسانی که هو افقه من هذا المنفرد به روایت شاذ، اون افقه هست از این منفرد به روایت شاذ، و این کان هو افقه من صاحبه المرضی به حکومته، اگرچه این افقه هست از رفیقش که مرضی به حکومتش شده. این کدوم فرض را گفت؟ در این طرف چند نفر داریم؟ 9 نفر. در این طرف 1 نفر. اگر که این آقای قاضی من رفیق المرضی به حکومت از حیث اوصاف ترجیح دارد، ولی بین بقیه چند نفرن؟ 8 نفر. ها، بین اون 8 نفر ممکنه کسانی باشن که افقه من هذا المنفرد، افقه باشن از این منفرد. حدیث این فرض رو هم شامل هست یا نه؟ خب در این فرض شهرت برنده است. نه اوصاف، عبارت را دقت بکنید. لیکن روایت مطلق است. فیشمل الخبر المشهور روایته بین 9 نفر، حتی بین من، در میان اون 9 نفر کسی هست هو افقه من هذا المنفرد به روایت شاذ، اگرچه این منفرد افقه من صاحبه المرضی به حکومته. این یه فرض. فرض اخیر، ما ان افقهیت الحاکم به احد روایت، به احدر روایتین، افقه بودن این آقای قاضی از اون چند نفر؟ 9 نفر. قبول کردیم که بابا خود این آقا افقه هست از تمام کسانی که در این طرف قرار گرفتن، چه با واسطه چی بی واسطه، از همه اینها افقه هست. ولی این آقا مستقیمن که از امام نقل نکرده، ان فلان. ببینیم اون فلان اون فلان چطور، اونها هم افقه هست. مع ان افقهیت الحاکم به احتر روایتین لا یستلزم افقهیت جمیع رواتها، فقد یکون من ادا، بسا هست که از این آقای قاضی که بگذرین ان فلان مفضولن به نسبه الى روات الاخرى، بشون مفضول نسبت به روات این طرف مشهور. الا ان ينزل الروايه على غير هاتين الصورتين، مگر شما به اصرار این حدیث را حمل بکنید به اون یک صورتی که ما فرض کردیم و نگذارید شامل این دو صورت بشود. و به جمله، حالا در هر صورت آقا، یا این اشکال را حل کردیم یا حل نکردیم، فهذا الاشکال ای زن لا یقدح، این اشکال هم به هدف ما آسیب نمی رساند. ظهور روایه بر صراحتها فی وجوب ترجیحی به صفات راوی و به شهرت من حیث روایه و به موافقت الکتاب و مخالفت العامه الى آخر. نعم، اشکال آخری باقی موند بر این حدیث. حالا یا اشکال سوم یا اشکال ششم، اختیارش با شما. نعم، المذکور فی الروایه، اونی که امام در حدیث بیان فرموده، الترجیح به اجتماع صفات راوی، عدالت، فقاهت، صداقت، ورع، در حالتی که هر تک تک اینها میتواند مرجح باشد، لازم نیست که مجموع حاصل بشه. جوابش روشن است آقا، لکن ظاهر ارادت و بیان جواز ترجیح به کل منها، ظاهر این است که منظور امام علیه السلام این بوده که هر تک تک اینها میتواند مرجح واقع بشود، منتها امام بیشتر توضیح نداده به اتکای درک سائل. بله،
ولذا انصافا سائل هم درک خوبی داشته. لم یسأل الراوی، راوی بر نگشت سوال بکند ان صورت وجود بعض صفات دون بعضین. آمدیم بعضی از این صفات بود، چه بکنیم؟ فهمید که باید چه بکند. دیگه سوال نکرد که تعارض صفات بعضها مع بعضین، فهمید که چه بکند. تعارضا تساقطا، چه بکند؟ بر ذکرف سوال یه دفعه سوال کرد انهما عدلان مرزیان لا یفضل احدهما علا صاحبه فقط فهم. آقای سائل خوب فهمیده ان ترجیح به مطلق تفاضل، مقصود امام این است که ترجیح به مطلق تفاضل بشه. و کذا یوجه الجمع، همچنین شما توجیه بکنید که امام چرا جمع فرموده بین موافقت الکتاب و سنت و مخالفت العامه، ستا را جمع کرده، مع کفایت واحدت منها اجماعا. چرا امام جمع کرده اینها را؟